أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي بساحة ملكوتي حضرت صديقي طاهر صلوات ينعت بفهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب خدا رو شکر میکنیم یه چند شبی را پناه بردیم به منزل حضرت زهرا و در ذیل عنایات حضرت جمع شدیم. خدا انشاءالله از همه شما، از همه کسایی که آمدن، اونایی که زحمتی کشیدن، بانیانی که به هر نحوه بانی خیری شدن، چای ریختن، چای خوردن، از همه قبول کنه انشاءالله، خصوصا از دوستانی که زیاد زحمت کشیدن. پشت صحنه ها زحمت کشیدن. چند شب در بهشت زندگی کردیم بالاخره. رسول اکرم فرمودن ارتعوا فی ریاض الجنه، در باغهای بهشت بخرامید. بعد اصحاب تعجب کردن منظور حضرت چیه، گفتن آقا یعنی چی، مقصودتون چیه؟ حضرت فرمودن حلق و ذکر، مجالس ذکر و یاد خدا. و کدوم مجلس از این بالاتر که در پرتو شفیعه روز جزا، انسیه حورا آدم قرار داشته باشه. حریم داره حضرت زهرا. یه حریم قدسی داره. شخصیت حضرت زهرا بخش اعظمش در قیامت روشن میشه. حتی اهل بیت هم خودشون خیلی بنای به معرفی زیاد نداشتن. ببینیم که زنان اهل بیت معرفی چندانی ندارن. این یه جنبهش برمیگرده به بعضی از نکات اجتماعی، بعضیش هم که مهمتره برمیگرده به سر وجودی اونها و مسئله شخصیتشون و جایگاه عملکرد به زنهای اهل بیت، خصوصا راجع به حضرت زهرا. کسانی که تشریف آوردن یه آه کشیده باشن، یه آه خدا میدونه که چقدر اثر داره. با اعتقاد عرض میکنم اینو. بالاخره یه سر سوزنی آدم میفهمه دیگه از روایاتی که دیده که چقدر اثر داره. با تمام وجود بنده همه دوستان را که آهی کشیدن، نفسی زدن، دعا کردن، این سوختن برای اهل البیت شما نمیدونید چه اکسیریه. یه مقدار آدم این روایات رو میبینه که مثلا اگر مثلا کسی یه بسوزه یا حالی پیدا کنه چه میشود. ما که چشمی نداریم ببینیم، ولی همین شنیده ها خیلی آثار داره. خلاصه چون سوخته عشقم در نار نخواهم شد. کسی که سوخته عشق خدا و اولیای خدا بشه به آتش نمی‌سوزه. الحمدلله. انشاءالله خدا از همه شما قبول، از همه کسایی که تو گوشه و خیابون تلاشی کردن، چایی دادن، یه مداحی پخش کردن، روزه گذاشتن، صلوات یه نهت بفرمه. گفتیم ما اعتقاد به تفویض به معنای خاص اصطلاحیش نداریم، چون اون شرک و کفره، یعنی مستقل بودن کارگزاران خدا. و یکی از ویژگی های غلات هم بحث تفویض بوده. علتش هم این بوده، اصلا چرا به تفویض قائل می شدن، اعتقاد پیدا می کردن؟ اعتقاد که نداشتن بر اساس برهان که آدم به باطل نمی رسه که. علتش برای این بوده که اولا دین رو منهدم کنن، چون وقتی که تفویض شد یعنی دین قبلی چی شده؟ از نسخ شده. مثال همون بهائیت و بابیت که عرض کرد. از طرفی وقتی که اینطوری بشه جذب مشتری زیاد میشه. با یک تیر عرض کردم چند نشان میزنن، هم دین را که هدف دین و مرام شیعه و مرام بعد پشت سرش اسلام میخواستن حذف کنن که حذف میشه، از طرفی یه مجموعه اموری که آدم بهش معتقد بشه لازم نباشه اصلا هیچ کاری بکنه، بدون کار به نتیجه برسه، خب معلومه مشتری زیاد داره دیگه. اگر خداوند میگفتش که شما مثلا روزی مثلا هر کار دلتون میخواد بکنین، چیپس بخورین، پفک بخورین، بستنی بخورین، برین پارک بگردین، سینما برین، اینا راه رسیدن به کمال شما باشه، کی از این دین بدش میاد؟ همه طالب این دینن دیگه. دینی که منهیات نداشته باشه و بعد واجباتی هم نداشته باشه، خب یک دین خیلی دلپسند میشه، در حقیقت هواپسند میشه. به همین خاطره که مشتری زیاد پیدا میکنه. طبعا این اعتقاد که واگذار شده خیلی اعتقاد مطلوبی میشه برای کسانی که دنبال مرید و گسترش دادن دستگاه خودشون و باز کردن یک فضای مستقلی برای خودشون باشن میشه. بعد در خطاها هم که آزاد میشن دیگه. از این یکی از چون اگه حرف خدا سر جاش باشه، سر جاش بمونه، اولا نمیتونن آزاد باشن هر کار خواستن بکنن، ثانیا نمیتونن جذب نفوس بکنن دیگه. مثل مرجعه، مرجعه یک گروهی در تاریخ بودن که اینا میگفتن ایمان کفایت میکنه، عمل بد انسان رو جهنمی نمیکنه، عمل خوب هم بهشتی نمیکنه، ایمان کافیه دیگه. قدم الایمان و اخر العمل، ایمان را مقدم دونستن، عمل را انداختن پشت سرش. اصلا ارجاع یعنی تأخیر، مرجعه یعنی مؤخره، کسایی که تأخیر میندازن. بعد در روایات داریم که بادرو سبیانکم یا اطفالکم، بدو بدو به داد اطفالتون برسین، نوجوان ها خصوصا، قبل ان یسبقکم بهم المرجعه، قبل از این که مرجعه پیش دستی کنه از شما پیشی بگیره اونا رو تو هوا بقاپه. خب جوان دیگه، امیال زیاد داره از انواع و اقسامش دیگه، پیر که نیستش که تمایلی نداشته باشه، تمایلات داره. شما ترمز نزدیک نشدن به تمایلات رو برداشتین ازش، با سرعت میره، مثل کسی که تو سراشیبی بیفته چجوری هست لحظه به لحظه سرعتش زیاد میشه، ترمز که نکنه. اونجوریه مرجعه، اینجوری میگرفتن و در یک بستری از زمان، همین الان هم هست، ولی در یک بستری به صورت یک نهله فکری، یک گروه فکری در آمده بودن و بعد شکاری که میکردن دونه دونه نبود، رمه رمه شکار میکردن جوانها رو. این هم یه چیزی اونطوری میشه اگر حرف خدا سر جاش باشه، نمیتونن نه به دین لطمه بزنن، نه مشتری جذب کنن، نه خودشون آقا و آقازادهی بشن. اینطور. خب پس این بحث تفویض. اما تفویض اصطلاحی، اون تفویض لازمش چیه دیگه؟ در وضع دین و رفع دین هم دیگه دستشون باز میشه، در اون تفویضی که مستقل بشن یه چیزی معادل نسخ شریعت میشه تقریبا، چون خدا دستش کوتاهه دیگه، نمایندش هر کار میخواد بکنه بکنه. خب مثال که زدیم راجع به خلق و رزق و امثال اینها، بدون اینکه تفویض شده باشه، بدون اینکه واگذاری شده باشه، دائم داره افاضه خدا به اونها میکنه، اونها به خلق افاضه میکنن. مثال آهن رو زدیم و آتش، مثال دقیق ترش مثال پروژکتور با این تصویری که روی مثلا صفحه میفته، آن به آن داره افاضه میشه، یک آن از خدا بهشون افاضه نشه هیچی نداره. مثلا اون منبع نور به اون عدسی که میتابه، عدسی که خودش نور نداره، ولی چون دائم الفیض است خدا به این اولیا، چون اینها قابلیتشون به حد تمام رسیده، دائم اون فیض رو میگیرن و دائما به خلق منعکس میکنن. خب حالا از این سو نگاه کنیم به این عدسی، مثلا فرض کنین عدسی قابل رؤیت بود توسط ما، میگفتیم که همه چیز دست شماست، حرف درستی هم زد، چون همه اون انوار، همه اون اشکال، هر چی رو این پرده سینما میفته از اون عدسی داره میگذره دیگه. از اون سو بهش نگاه کنیم، میگیم هیچی نداره. از قبل از منبع نور بهش نگاه کنیم، از اون طرف میگه هیچی نداره، همه رو داره منبع بهش میده. اگر فیض ندهد هیچی نیست. لیس لک من الامر شیء. پس نسبت به مادون همه کارن. نسبت به حق تعالی بسنجیم که خب حالا شما نسبت به حق تعالی چه چیزایی داری، چه امتیازایی داری؟ میگه نه من و نه هستیم، نه کمالاتم، هیچی نیستیم. ما تشاؤون الا ان یشاء الله. ان قلوبنا اوعیت مشیت الله. ظرف های مشیت خداست. خب حالا یک نکته دیگه میخوام عرض کنم، یه روایتی بخونم بعد اون نکته رو عرض کنم. محمد ابن سنان میگه که من خدمت آقا امام ابی جعفر ثانی یعنی امام نهم بودم. کنتو این در ابی جعفر ثانی فاجریت اختلاف شیعه، حکایت کردم اختلاف شیعیان را که در مثلا اعتقاد به امامت و بعضی از امور دیگه اختلافایی با هم دارن. فقال، وقتی که خوب گزارش دادم حضرت اینطوری فهمدن: یا محمد، ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیته، خداوند پیوسته فرد و وحید و کسی جز او نیست هست. این جریان هست، همین الان هم همینطور، خدا هست و هیچ کس جز او نیست. ثم، یعنی در رتبه پایین، رتبه مادون ذات در حیطه فعل، وگرنه به ذات بریم همون الان هم خدا هست و هیچی نیست. شما بریم تو همون منبع نور، میایین رو صحنه سینما نگاه میکنیم، روی پرده نگاه میکنیم، هزار شکل وجود داره، آدم، درخت، آسمان، زمین، رفته آمده، اسب، شب، روزه. برین تو اون منبع نور بشینین، چیه؟ هیچ. همینجا که این هست، در همین حال، در همین آن، تو اون منبع نور هیچ شکلی نیست، فقط نوره. توجه فهمیدین؟ تازه همه اینایی که ما هیگو مثال میزنیم تا مسئله خلط نشه، برای اینه که اینا ساحت فعل حق تعالی، ساحت ذات خارج از این حرف است. یعنی الان هم هیچ شکلی نیست، در ساحت قدس سقع ربوبی خلقی هست؟ نه، نیست. در مراتب تجلی و تنزل و اظهار ظهورات حضور دارن، ولی همین الان در مرتبه‌ای که خدا اظهار نمی کند هیچ مظهری هم نیست، هیچ ظهوری هم نیست. این مثالی که عرض کردم اگه دقت بفرمایید، اون منبع نورانی که هست اون رو در نظر بگیرید، اون مشیت تام حق تعالی، بعد که تنزل پیدا میکنه میرسه موجودات پدید میاره. در هم کنه مشیت که سقع ربوبی در باطن عالم خلقت هنوز به خلق نیامده، اونجا هست، هیچ خلقی هم نیست، اونجا راه نداره. از آقا امام کاظم علیه السلامه که کان الله ولم یکن معه شیء، حضرت فرمودن ولآنه ربنا کما کان، همین الان هم همونطور، خدا هست و هیچ چیز نیست. خب، لم یزل متفردن به وحدانیته ثم خلق محمدن و علی و فاطمه، سپس خداوند رسول اکرم را، حضرت امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره علیهم السلام را خلق فرمود. این سمه زمانی نیست، این خلق مربوط به خلق بدنشون نیست که در یک تاریخی قرار بگیره، این خلق ارواح نوریه حضرت که قبل از این که عالم و آدم و جن و ملک خلق بشه اون خلق شد. گفت هیچی نبود، ابتدا به ساکن چی خلق شد؟ اینا. حالا این یعنی چی؟ اون نور اینها یعنی چی؟ فعلا کار نداریم، چون بنابر بعضی تئوری های راجب شکل گیری وجود انسان، روح با جسد همزمان شکل میگیره، از قبل نیست. این نظریه که مرحوم صدرالمتعلهین داره. با این نظر این روایت ظاهرا ناسازگاره. آیا میشه جمعش کرد یا نه؟ بحث دیگه ای. اینها رو خلق فرمود. فمکثوا الف دهر، هزار دهر. دهر یعنی روزگار. اینجا به معنای زمانه؟ نه، نه هزار سال. سال مال بعد از منظومه شمسیه دیگه. تازه سال که میگیم سال تو کره زمین، اگه ما تو مریخ بودیم که سالمون این نبود، که تو اورانوس بودیم یا نپتون و پلوتون بودیم یک سالمون میشد 900 سال زمین. حالا اینا جزء اسراریه که حالا با یک لسانی بیان کردن که ما تقریب بشه به ذهنمون. هزار دهر، هزار روزگار موند. حالا چرا هزار؟ هزار یعنی بی نهایت یا نه هزار در مقابل 1001 و 999؟ باز اینا باید ترجمه خودش بحث بشه. ثم با یک فاصله ای بعد از تازه اون هزار دهر، خلق جمیع الاشیاء، همه عالم را، ملک و ملکوت را خلق فرمود. فاشهدهم خلقها، به این سه بزرگوار، این سه نور قدسی، رسول الله، امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه، خلق اشیاء را ارائه داد. اشهدهم، اونها را شاهد گرفت بر خلق اشیاء. جای دیگه داره ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، در قرآن فهمد من کسی رو شاهد خلق آسمان و زمین نگرفتم. باز نکته‌ای داره که حالا فعلا کار نداره. بعد از اینکه اونا رو خلق کرد، اینا رو شاهد گرفت، و اجرا طاعتهم علیها، و طاعت این سنور قدسی و به تبعش سایر انواری که از اینا منشق شده بر اون اشیاء که همه عالم باشن ازشون خواست. و فوض امورها الیهم، همون تفویضی که گفتیم، امور اشیاء را به اینها سپرد، تفویض کرد. فهم، حالا این تفویض هم در جانب امر تکوینی و وجودی و خلقت، هم به جانب امر تشریعیه. فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون. این انوار قدسی هر چه بخواهند حلال میکنن، هر چه بخواهند حرام. سریع به ذهن میرسه که یعنی مستقل شدن، بینا سپرده شد، یا اینکه این مایشاون گتره‌ایه، هر کد دلشون خواست میکنن، مثل یک پادشاه که هر کد دلش میخواد میکنه، بلافاصله میفهمد ولن یشاء الا ان یشاء الله تبارک و تعالی، و هرگز چیزی رو نمیخوان مگر خدا بخواد. مثل اینکه آینه هرگز کاری نمیکنه جز کاری که شما میکنی، تصویر تو آینه. ثم قال يا محمد هذه، اللهم صل على محمد و محمد اجل. گفتن ای محمد ابن سنان، هذه الديانه التي، هذه الديانه التي من تقدمها مرقه، این اون دینیه، این اون شناخته درستی از اهل البیت است که کسی ازش جلو بزنه، جلوتر بره، یعنی بگی که این تفویض استقلالی شد. مرقه، مرقه یعنی خرجه، انحرف. مارقین یعنی خارج، کسی از دین خارج شد. و من تخلف عنها محقه، کسی هم که تخلف کنه از این، بگه نه بابا اینا بزرگ نمایی ها چیه، اینا کجا بودن، اینا هزار سال پیش به دنیا آمدن، قبل خلق آسمان و زمین، یعنی چی؟ همچین کسی محقه، محقه یعنی باطل شد یا باطل کرد دینش را. و من لزمها، لحق، و کسی که ملازم این اعتقاد باشه ملحق شده به عقیده صحیح و اعتقاد حق و اولیاء حق خودش. خذها الیک، اینو بگیر پیش خودت نگه دار. توجه فهمیدی؟ و جز به اهلش فاش نکن. داریم دیگه توی من تقدم عنکم عرق و من تخلف عنکم زهق و هرچی تو دای نوت بچی المار و لازم و تو دای همین زیارت جامعه من تقدم المتقدم بکن مارق و المتخلف عنکم زاهق و لازم معکم لاحق صاحبنا. بعد اصلا در بعضی از روایات از امیرالمومنین اینجوری نقل شده اصلا که انه لا یستکمل احد الایمان، اصلا ایمان کسی به کمال نمیرسد حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه، تا این که معرفت پیدا کنه به من به کنه معرفت من، معرفت به نورانیت من. یعنی الان ایمانهای ما فعلا نقصان داره. این معرفت حضرت به نورانیت از صعب ترین معارف هم هست، به همین خاطر میگن لا یستکمل، مال کماله، کمال هم مال همه نیست دیگه. یا تو اون صلوات شعبانیه داریم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره من یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم یا معهم لاحق. خب و اما علت این که اصلا بعضیا مغرضانه، بعضی ها ما به ناآگاه هایی که مثلا حرف یک کسی رو خوندن کار نداریم، اونایی که مغرضانه چه در صدر اسلام فهمیدن حق چیه و چه در آینده گفتن که یه عده‌ای دارن قلوف میکنن، مثل همین آقایی که داره حرف میزنه، این میفهمه اینا قلوف نیست. علت قلوف انگاری حرف حق چیه؟ پس ما گفتیم برای که بفهمیم یه چیزی که قلوف هست یا نه باید به ملاک، به حجت، به حق رجوع کنیم. حق هم چی بود؟ عقل و نقل و شهود، مثلا قرآن و سنت و خب وقتی که یه نفر به هیچ کدوم مراجعه نمیکنه، همینجور رو هوا میگه اینا قلوفه، چه کسی که رو هوا بگه مثلا نه تازه اینا کمه، اینا خدا هستن. حالا ما به اونش کار نداریم، به قلات کار نداریم، به این جبهه این طرف که میخوان به بهانه قلوف چه کار کنن؟ فضائل و کرامات و عظمتها و ارزشهای اهل البیت را سلب کنن از ذهن مردم. اینا علتش همون علت تقصیره، همون علت اونایی که میگفتن که اینا هیچ آدم معمولی هن. نسبت به انبیا چه میگفتن؟ میگفتن که ما انتم الا بشران مثلون. مثلا میگفتن که گفتن که قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. مقصرین چرا تقصیر میکردن در مورد انبیا و اولیا؟ چرا؟ چون میخواستن زیر بارشون نره. ولئن اتعتم بشرا مثلكم انكم اذا لظالمون ظاهرا. اگر درست خونده باشم این مکرر در مکرر هی تکرار می شده توسط جبهه باطل. ما هزا الا بشرون مثلكم یعکل مما تاکلون منه و یشرب مما تشربون. مثل شما میخوابه. آدمی که دستشویی میره مگه با خدا مرتبط میشه؟ ملک باید باشه، یه چیزی باشه. ولی این اطعتون بشرم مثلکم انکم ازل خاسرون. اگه آدم مثل خودتون رو بخواین، چه حرف شیک دموکراتیکی هم هست ها، آدم که دنبال مثل خودش را نمیفته، خیلی حرف جالبی. این اگه نمیگفتیم حرف کفاره، یه جا به عنوان شعار مینوشتن خیلی طرفدار پیدا میکرد. اگر از مثل خودت تبعیت کنی تو خاسری، تباه کردی وجودت رو. تجربه هم دید بس دیگه، در اون مثل خود اصلا مثل تو هست؟ اگه در چشم و ابرو مثل توی، در وجودش مثل توه؟ و از اینا که فراوانه دیگه، خیلی زیاد داریم از این آیاتی که میفهمد اصلا مردم این که دنبال انبیا نرفتن یه علتش هواها بود، که هواها یک جلوه، یعنی علت اصلیش جلوه غلیظش اینجوری بود: و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم. چیزی مانع نشد از این که ایمان بیارن یا به جانب خدا رجوع کنن، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. بشر بیاد حرف خدا به ما بزنه. بعد گاهی وقتا هم گفتن که خب این بشر هم حالا قراره بیاد، چرا این آقا بیاد؟ یعنی علتی که این نویسنده های میگن قلوب کردن نسبت به ائمه، البته بعضی عرض کردن ممکن قصور علمی داشته باشن، اونایی که حق رو میفهمن علتش همون علت این حرف هست. علت قلوب انگاری همان علت تقصیره. اونایی که اهل بیت میخواستن کوچیک کنن یا انبیا رو کوچیک کنن. این دو تا علت اصلی داره. برای یکیش قصوره، یعنی واقعا ذهنش نمیکشه. این در مورد زالین اینجوریان. زالین قصور دارن، میگن نه بابا اینایی که میگه مگه میشه، مگه ممکنه؟ چون خودش همیشه توی یک محیط آلوده میلوله، فکر میکنه اصلا نمیشه در آلودگی نبود. چون خودش حقیره، فکر نمیکنه که میتونه انسان عظیمتر از همه آسمان ها و زمین بشه. قصور دیگه، منتها فقط قصور نه، قصور به اضافه بیتقوایی، قصور به اضافه تکیه به عقل قاصر، تکیه به این قصور. یعنی من هم نمیفهمم، هم با این که نمیفهمم میگم آنچه من نمیفهمم نیست، اکتفا به اون حیثیت ملکی انبیا. این در عموم منحرفین، که عموم منحرفین بیشترشون زالن تا مغضوب باشن، اما در مغضوبین اصلا نه، علتی چیز دیگه است. این نیست که نمیفهمه، مغضوبین میفهمن، عمد دارن، کینه دارن، زغن دارن، حسد دارن. همون مگه ابلیس نفهمید؟ ابلیس که دیگه تو پس پرده نبود دیگه. همون عداوت و کینه ابلیسی جاریه، به جای مودت عداوت، به جای علاقه حسد. یه دو تا آیه بخونم، یکیشو توضیح میدم. از مثلا می فهمد که چی گفتن؟ ملع، یعنی اون عالمان آمده، عالم نه عالم دانشمند، یعنی می فهمیدن دارن چی کار میکنن، قصور نداشتن. و قال الکافرونه هازا ساحرون کذاب. بعد چی می گفتن به عموم زیر دستا که میتونستن ذهنشون رو مدیریت کنن؟ اجعل الالهت الهن واحدا ان هذا لشیء عجاب. این همه آلههی که این همه کار از دستشون برمیاد، همه با این همه لنگیم عمل کرده، یک اله چیز خیلی عجیبیه. من تلق الملع منهم، ملع اون افرادی که مدیریت میکنن، کل گنده ها، را افتادن و انطلق الملع منهم، جلوداری کردند که انمشو دنبال ما بیایید، واسبرو علی آلهتکم، بر طریقه خودتون، بر خدایان خودتون صبر کنین، نکنی یک دفعه مثلا بلغزین، صبر داشته باشین، طریقتون حق درسته. اینا ان هاذا لشیء یراد، این اون چیزی که از شما خواسته شده. انسان باید با اراده باشه، انسان که نباید به هر چی میگن حزب باد باشه. این حرفا رو به پیروهاشون کفار میزدن. ما سمعنا به هاذا فی الملت الاخره ان هاذا الا اختلاق، همچی حرفایی نشنیده بودیم. یه حرفای بافته شده و ساخته شده است، دروغ هایی که این آقا ساخته، یه وقت گولشو نخورین. بعد اعنزل علیه ذکر من بیننا، این همه آدم ما هستیم، بزرگانی هستن، از بین همه خدا ایشونو انتخاب کنه؟ چرا؟ بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوق العذاب، یذوق عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب، مگه خزائن رحمت دست ایناست که بگن به کی بده نبوت را؟ یا می گفتن که لولا انزل یا نزل علی رجل من القریتین عظیم، چرا به این یتیم آسوپاس، چرا اگر بناس وحی و نبوتی باشد به یکی از مردان بزرگ دوتا شهر اصلی وحی نشه؟ اونا چرا پیغمبر بشه نشن، چرا ایشون بشه؟ این چه امتیازی داره؟ با اون ارزش هایی که تو اون جامعه بود، پیغمبر فرده دارای صلاحیت و لیاقتی نبود، چون اون جامعه امتیازش به پاکی و طهارت نبود، که امتیازش به مسائل مالی و مادی و اینها بود، به طوری که مثلا گاهی وقتا میگفتن اسبی که متعلق است به ابو سفیان از بسیاری از افراد برتر جایگاهش اسبش. همین زیاد ابن ابی 5 نفر ادعای پدری براش کردن، 5 نفر گفتن ما باباش هستیم، با افتخار به این، چون یه پدر داشت که به اون بیشتر ملحق میشد. اما این که فرزند نامشروع ابو سفیان باشد رو با افتخار پذیرفت. میدونید این زیاد اول عامل امیرالمؤمنین بود تو قسمت همین عراق و عراق عجم، ایران قسمت های کوفه و بصره و اینا، عامل امیرالمؤمنین بود، حضرت ایشون رو به کار گرفت، زیاد ابن ابی، بابای ابن زیاد رو، و مدت ها هم بود و حضرت هم به شدت منعش کردن که نکنه این معاویه فانما هو شیطان، میگیره میبرد، حواست باشه. اتفاقا آدم با جرگزه ای هم بود، نشون میده که افرادی که یه صلاحیت های مدیریتی دارن، اگر بشه روشون نظارت کرد بهتر است از آدمای نالایق، حتی اگر بشه نظارت کرد، چون از تعمیر نظارت جدی داشتن رو حکامشون، این که مجوز دارد مثل زیادی را حاکم بذارن یا مثلا معاون باشه، کار نداری. آخ هی معاویه میخواست باش درگیر بشه، اینم با معاویه کوتاه نمیامد، آدم با خیلی جرگوزه بود، تا بالاخره یک نامهی براش نوشت، تو اصلا برادر منی عزیزم، این فرزند نامشروع ابو سفیان بودن اینقدر برای این فرد بی شخصیت یه امتیاز و ارزش زیادی بود، اون نامه سبب غلطیدنش تو دامن شام شد، از امیرالمومنین جدا شد و رفت عمر. این ارزش های اون جامعه بود. خب پس عامل قلوب شمردن بعضی از خصائص حقه اهل البیت دو تا چیز شد. یکی قصور، که این آدم فقط به همون جنبه ملکیش نگاه کنه، جنبه طبیعی نگاه کنه، از اون جنبه ملکوتی و فطری و بلند انسان و این انسان کامل غافل بشه. خب طبیعتا میگه پس اینا قلوه نمیشه باشه. از برای مغضوبین هم عاملش کینه است، زغنه، حسده. این رو توی یکی از آیات قرآن چقدر لطیف اشاره فرموده. حالا خواستم یه اشاره‌ای هم به حدیث ثقلین بکنم، این آیه رو بگم فکر میکنم مهمتر باشه. این آیه رو ملاحظه بفرمایید، آیه 53 و 54 سوره نساء. یه آدم مؤمن هیئتی مسجدی علاقمند به اهل بیت حتما باید همیشه قرآن رو داشته باشه با خودش. اگر تا حالا تهیه نکردن دوستان، قرآن با خودشون داشته باشن، برکت داره، تو جیبشون بذارن. آیه 53 و 54 سوره نساء. اینه، بفهمد که ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یعطون الناس نقیرا. از اینجا بخونم. الم تر الی الذین، آیات راجب اهل کتاب شروع میشه، یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا. مقاومت و عناد نکنید، ایمان بیارید، خودتونم میدونید این حقه. بعد قبل از این که دیر بشه و به عذاب و لعنت خدا دچار بشه، بعد میفهمد الم تر الی الذین یزکون انفسهم. میبینی کسایی هستن خودشونو خیلی مبرا میبینن. اینجا دیگه دایره فقط محدود به اهل کتاب نیست، هم میشه اهل کتاب هم منافقین. بل الله یزکی من یشا ولا یظلمون فتیلا. بعد میفهمد ببین که اینا که خودشون رو بزرگ میدونن و بقیه رو کوچیک، چجور آدم هایی هستن، چجوری دروغ به خدا میبندن. و کفا بهی اسم مبینا. بعد باز دوباره میاد سراغ اهل کتاب، میبینی که اینا به جبت و طاغوت، به طاغوت و شیاطین جنی و انسی ایمان دارن. و یقولون للذین کفروا، وقتی که بخوان قضاوت کنن، با اینکه اینا به اصطلاح اهل کتابن و خدا پرستن، به حضرت موسی و عیسی اعتقاد دارن، البته بیشتر رو به یهوده، ولی اینقدر درونشون تیره است که وقتی میخوان قضاوت کنن بین مسلمان ها و بین بت پرستا، میگن این بت پرستا به مراتب بهتر از اونها. همین الانش هم هست دیگه، الان این وهابیا میگن خطر شیعه برای اسلام بیشتر از خطر یهودی است. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. بعد میفهمد خب اینا رو خدا لعنت میکنه، و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. بعد میفهمد ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یعطون الناس نقیرا. این خرما رو که شما نوشه جان میکنین، بعد هستش رو میندازین بیرون، اگر رو این هسته رو با ناخون بکشین یه پوست خیلی حالت شفاف هم هست. دیدین؟ اون میشه نقیر. که کسی وقتی که از یک بهره استفاده میکنه، از خرما استفاده میکنه، اونو میندازه دور دیگه. میگه همونی که دورم میندازن به ناس نمیدن. ام لهم نصیب من الملک، آیا نصیبی از ملک دارن؟ فاذن اگر نصیبی از ملک پیدا کنن در این صورت جوابشه، جواب شرطه. در این صورت به ناس به اندازه نقیری، یعنی یه وقتی هستش که آدم چیزی که استفاده میشه رو نمیده، مثلا فرض کنید آدم توی خونه فرش داره، پشتی داره، استفاده میشه، خرمایی میخوره، میگه اون چیزی که استفاده نمیشود دورم بخوان بریزن، آشغالشون هم حاضر نیستن به این ناس بدن. یه هسته رو که نمیده، اون پوست رو هسته رو، یه ذره از آشغالاش هم نمیده، شدت اون حقد و کینه. دوباره ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسادت میکنن؟ این ام البته در اینجا یعنی بلکه آیا اینا حسادت میکنن؟ البته این آیا حسادت میکنن سوال استفهام انکاریه، مثل این که پدر به بچهش میگه درس نمیخوای بخونی، چرا درس نمیخونی؟ یعنی من میدانم که نمیخونی، دست از این کارت بردار. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسد میکنن به مردم به خاطر اینکه خدا از فضلش به آنها عطا فرموده؟ فقط آتینا آل ابراهیم، پس چه جای حسدی داره؟ ما به آل ابراهیم چی دادیم؟ الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکن عظیما، کتاب دادیم، حکمت دادیم و ملک عظیم دادیم. این آیه یه مقداری پس آیات فضای قالب اولیش راجع به اهل کتاب و بعد منافقین، یهود و منافقین، خلاصه دشمنان دین. تو این آیه ما دو تا سوال داریم، یکی این ناس کیه که میگه اینا اگر به حکومت برسن فاذن لا یعطون الناس نقیرا، یه پرکاه هم به اینا نمیدن، نمیذارن به اندازه پرکاهی به حکومت برسن. عجب خداوند چی میکنه ها، خبرهایی میده. بابا امیرالمومنین یک نیروی مشمول میذاشت، مشاور حداقل، اون که ابایی نداشت که، میگه هیچ، مدیریت دبستانم بهش نمیدم من. فاذن لا یعطون الناس نقیر، یکی این که این ناس کیان، دو این که اون کتاب و حکمت و ملک عظیم چیه. خب پس میفهمد اینا که دشمنان دین حسد میکنن به مردم. چی گفتن مفسرین؟ حالا بعدن مراجعه بفرمایید. حتی مفسرین شیعه مثلا این برای ناس 3-4 تا احتمال دادن. یکی این که مقصود از ناس شخص شخیص و نفس نفیس رسول الله باشه، مثل این که مثلا قرآن میفهمد که ان ابراهیم کان امتن لله حنیف، امتن قانتن، ابراهیم امت بود، بنابراین از پیغمبر به ناس یاد کرد. این یکی که نوع تفاسیر اهل تسنن ذکر کردن، گفتن مقصود از این ناس پیامبر است و صحابه که اونا حسد می‌ورزیدن بهش. آیت الله جوادی نظرشون اینه که احتمال داره که ناس باشه، ببخشید پیامبر باشن و مؤمنین، اونطور که یادم از بحثش، البته اتکاب ذهن میکنم، جهلن مال گذشته هاست، شاید چیز دیگه اینجوری تو ذهنم. و یه احتمال دیگه پیامبر باشه و اهل البیت. حالا ما از کجا بفهمیم کدومه؟ این یک، که پس ناس کیان؟ و اگر مقصود اهل البیت، اگر ثابت کردیم اهل البیت، خب چرا نمیگه ام یحسدون مثلا ذوی القربا اهل البیت؟ ها اسم دارن دیگه، اسمشون که ناس نیست. این سوالم بعد باید جواب بده. کسی گفت این ناس مقصود اهل البیت، این یک سوال. سوال دوم این که این ملک عظیم چیه؟ باز احتمالاتی که دادن، بعضی گفتن منظور ملک داووده، ملک سلیمان است. حالا بعضی از مفسرین عامه که دیگه حرفای زدن که باید انا لله بگیم، گفتن مقصود ملک سلیمانه که 99 تا زن داشت. بعضی گفتن مقصود از این ملک عظیم نبوته و برخی هم گفتن خلافت. حالا ببینیم چی میشه از این فهمید. در این آیات صحبت از حسد، خداوند با یه حساسیتی حسد یک سری حسود رو داره ذکر میفرماد، که میفرماد اینا منافق و یهود کینه و حسادت میکنن به مردم، مردم مشخص، نه هر مردمی. چون حالا من یکی یکی عرض میکنم، میتونست بگه ام یحسدون اناسن، با مردمی، با گروهی، طائفتن، قومن، علی ما آتاهم الله من فضله. ولی میگه اناس ام یحسدون، الف لام آورده. این الف لام یا باید کل مردم باشه که بشه مثلا جنس مردم، الف لام معنا داره، وقتی که الف لام میارن که معرفه بشه یک جمله کلمه، یا اون الف لام معنای کل اون مجموعه رو میده، مثل ان الانسان لفی خسر، کل انسان ها لفی خسرن الا کسایی که اینجوری باشن، درست شد؟ مثل الحمدلله، همه حمد ها مال خداست، یا جنس حمد یا همه حمد ها. خب طبیعیه که به همه مردم از اول تا آخر که کسی حسودی نمی کنه دیگه، درسته؟ پس کل بشر نمیتونه باشه، جنس انسانی نیست. پس این الف لام، الف لام مشخص کننده یک گروهیه که معرفی شدند، حالا یا قبلا تو همین عبارات گفته که معرفیشون کرده، مثلا میگین که مثلا عرب میگه که مثلا اشتری تو کتابن، یه کتابی خریدم، ول کتابو اندی، یعنی به همان کتاب، وقتی که معرفش شد یعنی آشنا شد یه الف لام میاره. پس این ناس باید ناس خاصی باشن، وگرنه معنا نداشت الف لام بیاره. این معلومه که هیچ کس به همه انسان ها اولاً تا آخراً حسد نمی برزه که، هیچ آدمی اینجوری نیست دیگه، حداقل به زن و بچهش حسد نمی کنه دیگه. پس ناس خاصی هن، این یک، مردم خاصی هن. دو، نعمت خاصی هم دارن، نعمت خاصی خدا بهشون عنایت فرموده، چون میگه ام یحسدون الناس، به چه خاطر؟ علی ما آتاهم الله من فضله، به خاطر این که خدا از فضلش به اینها عطیه های ویژه‌ای داده، هبه های عنایت فرموده، به اون خاطره که دارن. پس اینم شاهد دوم که همه مردم خب از فضل خدا بهره‌مند نشدن. اگر فضل عام باشه که ذکر نداره، که خدا به همه فضل کرده، به همه وجود داده، ذهن داده، دست و پا داده، نعمت داده، امثاله نعمت خاصی دارن که حسد به اون نعمت و فضل خاصه در حقیقت که خدا به اونها داده. به عبارت دیگه این ناس کسانی هستند که از فضل و رحمت ویژه الهی برخوردارن، که منافق نسبت به این فضائل الهی اینها هی حسد میکنه. پس یک عنایت عظیم ملکوتی دارن اینا. این دو. سه، این مردم خاص اینا کجا هستن؟ در بین جامعه اسلامی هستن، تو مدینه هستن، که مورد حسد و بغض دشمن دین قرار میگیرن، حالا چه دشمن در لباس اسلام چه خارج از لباس اسلام. چهار، اینا گروهی هستن که منافقین مترسدن که به حکومت برسن و ذره ای از این حکومت رو به اینا ندن، به این ناس مورد عنایت خدا از اون حکومت هیچی ندن. بعد حالا شما ببینید کی چی در میاد از توش. پنج، خوب دقت کنین، آیه رو دوباره بخونم، کاش که اینجا میشد بنوشتیم آیه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسد میکنن پس به مردم به خاطر اینکه خدا بهشون عنایت و فضل خاص کرده؟ فقط آتینا آل ابراهیم، پس قطعا ما عطا کردیم به آل ابراهیم کتاب، حکم و ملک عظیم. کتاب و حکمت و ملک عظیم چه ربطی داشت؟ اینکه مردمی هستن که مورد حسدن چه ربطی داشت یه دفعه خداوند بگه ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم؟ ربط پیدا نمی کنه دیگه. متوجه هستین که اونم تازه با فا میاره، که این فا یعنی پس، در نتیجه. حالا یا بیان علت میکنه که بشه فای تعلیلیه، داره علتش رو بیان میکنه، یا توجیه میکنه اون انکاری که اول کرد، میگه اینا نباید حسد کنن. چرا؟ چون ما به آل ابراهیم سابقه دار بوده، کتاب و حکمت و ملک عظیم داده ایم. درست شد؟ از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که این ناس باید از آل ابراهیم باشن. چرا؟ چون معنا نداره بگن به الف، مثلا بنده به ایشون حسودی میکنم، یکی بگه به ایشون چرا حسودی میکنی؟ ما مثلا فرض کنید که به علامه طباطبایی اینو دادیم، به الف حسد میکنیم، ما به ب کرامت بخشیدیم. وقتی که میخواد بگه به الف حسادت نکن، باید یه چیزی بگه به همون الف مرتبط باشه. از این معنا به که میگه یه امر تازه‌ای نیست که به اینا دادیم، قبلا هم بوده، سابقه داره. به اضافه از وحدت سیاق که در یک سیاق داره بیان میشه، به اضافه تأکید، تأکیدش هم مهمه، فقط نمیخواد که حتما ما این کار رو کردیم. خب معلومه دیگه 600 پیغمبر تو آل ابراهیم کتاب و حکمت بهشون داده شده، درسته؟ این که با آل ابراهیم مقایسه فرموده خدا، معلوم میشه یه شأن عظیم دارن که قیاس شده، یا هم رتبه آل ابراهیمن یا برترن. این یک. پس آل ابراهیم در عصر نزول اینان، این ناس آل ابراهیم در عصر نزولن، که تأکید میکنه که این فضل خاص در این خانواده امریست که تازه نیست، قبلا هم بوده. به تمام آل ابراهیم کتاب و حکمت و ملک عظیم دادیم. از همینجا یه نکته دیگه فهمیده میشه، آل ابراهیم اگر مقصود خانواده حضرت ابراهیم باشه قطعا این حرف اصلا میشه غلط. خدا به همشون که کتاب و حکمت و ملک عظیم نداده که. پس معلوم میشه که مقصود انبیاء آل ابراهیم یعنی. پس منظور از آل ابراهیم اهل عصمت و طهارتن. آل معنای خاص داره، همونطور که وقتی ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و جعفر جو. این واژه مثل اون واژه اهل البیت یک اصطلاح، نه معنای لغوی صرف، وگرنه جعفر کذاب هم تو این آله. توجه فهمیدین؟ از قاتلان امام کاظم علیه السلام تو همین آل هستن، از نواهای برادرزاده خود آقا امام کاظم و یکی از برادرانشون حتی متهم به که عامل قتلشون شد، رفت سعایت کرد بشه هارون. پس مقصود از آل ابراهیم یک معنای خاصه. این مطلب بعد خصوصا به این که تأکید فرموده، وقتی که با این تأکیدم بیان میکنه یه چیز دیگه هم نشون میده، معلوم میشه که اینا برترین مؤمنان اهل عنایات الهی هن. برترین فضائل جامعه تو ایناست، برترین فضل الهی به اینا شده در عصر نزول. چرا؟ چون بفهم ما آتاهم الله من فضله، وقتی که خداوند میخواد چیز عطیه ای از فضل خودش بده تاسکه نمیریزه، باید قابلیت و لیاقتش را داشته باشن. بنابراین ضمن این که میفهمد پیوسته به اینا حسد میکنه، اصلا با حساسیت موضوع آیه اصلا محسود بودن ایناست. آیه اینجوری شروع میشه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم، اصلا جمله اینجا تمامه، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. چرا باید به اینا حسادت کنن؟ پیوسته هم حسادت میکنن، مورد حسد زیاد واقع میشن. بعد اون فقط نتیجه این جمله است. بعد این عنایت‌های عظیم ملکوتی که اینا دارن که اینقدر مورد حسد میشه، مطلقم فرموده، نفرموده ما بهشون چه عطا کردیم. چی بود آیه؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله. چی عطا کرد؟ از فضلش چی عطا کرد؟ نگفته، مطلق آورد. یعنی نفرموده چی بخشیده، در حالی که در ادامش وقتی که آل ابراهیم میخواد بگه چه عطا کرده میگه، متعلق آتینا رو میگه، فقط آتینا به آل ابراهیم کتاب دادیم، حکمت دادیم، ملک عظیم دادیم، ولی اینا نفرموده. پس این که مطلق آورده که چه عنایتی فرموده، چه فضلی داده، چه چیزهای عطا کرده، اونم با یک عبارت توضیحی که میتونست اصلا نیاد، میتونست اینجوری باشه ام یحسدون الناس دیگه علام آتاهم الله من فضل، معلوم دیگه حسد به یک کمالی تعلق میگیره دیگه، حسد که به بیچاری و بدبختی که تعلق، کسی که به بنده حسودی نمی کنه که، ترجمه فهمید یکی باید کمالی داشته باشه تا مورد حسد واقع بشه. پس اصلا لازم نبود علام آتاهم الله من فضله رو بگه، یعنی حسد یه کمالی دارن مورد حسد واقع میشه. میخواد بگه کمال ویژه است، یه کمال عادی نیست. بعد با این قید توضیحی آورده که میتونست حسب بشه، میتونست بگه اما یحسدون الناس فقط آتینا آل ابراهیم. چه بلکه بعد از اینم که تازه این حسد رو، این فضل رو متعلقش رو با اون جمله خاص توضیح داده، با ما آتاهم توضیح داده. باز این ما آتاهم اشارش میکنم رد میشم چون بحثش مفصله، یعنی آنچه بهشون عطا شده قابل فهم برای عموم نیست، با موصولی آورده که این موصول مبهمه. خب به اضافه اون که اون فضل و اعطای الهی رو عام آورده، پس جمع‌بندیش چی میشه؟ این ناس از آل ابراهیمن دارای کتاب و حکمت و ملک عظیمن، کسانی که کتاب دارن، حکمت دارن، ملک است. اونایی که خواستن این آیه رو مختص به رسول الله بکنن، گفتن خب کتاب فقط مال رسول الله دیگه، کتاب و حکمت و ملک است، در حالی که کتاب اصلا اختصاص به رسول الله نداره. خداوند راجع به حضرت موسی میفرماید ما به موسی و آتینا موسی الکتاب و جعلناه مثلا هدن لبنی اسرائیل. این یک. دو، میفرماید جای دیگه میفهمد که ما به موسی و هارون وقتی که ذکر میکنه میفهمد و آتینا هما الکتاب المستبین، و آتینا هما الکتاب المستبین. می کتاب رو به کی دادیم؟ به موسی و هارون دادیم. بنابراین این نمیتونه دلیل باشه. ضمن این که این آیه ظهور داره که ناسن جمعن. خب پس به معنای ناس عام عموم مردم قطعا نیست، و خصوصا به این که خداوند با این حساسیتی داره شأن ویژه اینها رو تذکر میده که به همه اظهار میکنه. با چه تذکری؟ با تذکر به این که خدا به آل ابراهیم این عنایات ویژه رو کرد. حالا شما ببینید که خدا به اینها هم عنایات خاص کرد. با تذکر به عنایاتش به آل ابراهیم داره شأن اینا رو برای عموم مردم که اینا مورد حسد واقع شدن باز میکنه. بنابراین برای که این صاحبان فضل ویژه در چه رتبه ای هستن، با مثل و مصداق آل ابراهیم داره شأنشون رو اجمالا فعلا اشاره میکنه که این شأن ویژه محل حسادت شدید منافقین واقع شد. چون منافقین به حسب ظاهر تو جامعه بروبیا دارن دیگه، جایگاه دارن، اعتبار دارن، اعتبار دنیوی دارن، مقام منزلت دارن دیگه، اما جایگاه حقیقی اخروی کمال معنوی خودشون میدونن خالی ان توهی ان، به همین خاطر که به این کمال حسد میکنن. و این کمالات معنوی مال اون ناس است که مثل خورشید میدرخشن. اتفاقا همینجا هم که میفهمد پیوسته حسد میکنن، معلومه که این کمالات خیلی آشکاره، پنهان نیست. چون اگه پنهان باشه اصلا مورد حسد واقع نمیشه دیگه. اینکه عام و خاص میدونن. مثل خورشید میدرخشه، تابانه این فضل الهی که به اینها شده. که خود امیر مؤمنان میفهمند که تو جنگ جمل و کس دیگه حاکم شده بود امکان نداشت باش جنگ کنه، هر کی غیر من بود. بعد کینه ها و حسد هایی بود که نسبت به من و خانواده من و اهل بیت من داشتن. زغنون غلافی صدرها کمر جلل قین، مثل این کوره ای که توش آهن مذاب میشه، تو اون دیگایی که آهن رو زب میگه، مثل این میجوشید در درون این فرد و بعضی های دیگه. ولو دعیت دعیت لتنال من غیری ما اتت الیه لم تفعل، اگر این حکومت به کس دیگه می رسید و به من نرسیده بود اصلا این کارهایی که با من کرد نمی کرد. اما شدت حسادت به من و اهل بیتم بود. این از اون ناس. پس آل ابراهیمی هن که در جامعه حضور دارن. حالا این ناس چه ویژگی هایی دارن؟ بفهمند ما بهشون چی دادیم؟ کتاب، حکمت و ملک عظیم. کتاب که خب روشنه، بحثش میشه چی؟ میشه حقایق دینی در مرتبه احکام، معارف، حکمت‌ها، همش. یعنی علم به حقایق دین به اینا دادی. در کنارش حکمت آورده. حکمت یعنی امر محکم. این ناظر به دو تا مطلب، یکی این که دین را چجوری پیاده کنن که باید هم بدانند و هم درست پیاده کنند، ناظر به علم و عصمت در مرحله تحقق. علمیه که ما دادیم، حفظ و حراست و محکمی کاریه که ما باز دادیم. یه وقتی میگه خودشون کسب کردن علم را، یه وقتی مستقیما به خودش نسبت میده، میگه ما بهشون علم دادیم که مصداقش انبیا باشن. انبیا که علم دارن که علمشون نرفتن مدرسه درس بخونن، تو گهواره بهش رسید، چوپان بود بهش رسید، پیش کسی درس نخوند. بفهم این ناس این ویژگی رو دارن. بعد این علمی هم که بهش رسید و حکمتی هم که بهش رسید که میشه عصمت در حیطه فهم و اجرا، یک طوریه که اینقدر بلنده که مورد حسد واقع میشن. این هم به خود رسول، از خود رسول اکرم مورد حسد واقع شدن، رسول الله مورد حسد یهود واقع شدن. اصلا یهودیای اطراف مدینه آمده بودن اطراف مدینه تا چی بشه؟ تا پیغمبر آخر زمانی که اونجا ظهور میکنه از بینشون باشه یا یاریش کنن. بعد یه دفعه دیدن بنی اسماعیلی در اومد پیغمبر، فهمد که اصلا چی شد، به هیچ اما زیر بارش نرفتن. فلما جا اهم ما عرفو بهی کفرو به، ما عرفو کفرو به، وقتی که آن چیزی که می دانستند سراغشون آمد بهش کفر ورزیدن، تعصبات نذاشت، حسد گفتن مگه این چیه، چه امتیاز، چه لیاقتی دارن بنی اسحاقی ها. بنی اسحاق عددی نیستن که. بعد یعنی هم به ویژگی های اون هم به شخص پیغمبر علم داشتن، هم به ویژگی هاش هم به شخص شخصی، کاملا تطبیق میکرد با منابعشون. هم محسود قریش بود، مورد حسد بودن که عرض کردم، میگفتن چرا برای آدم درست حسابی نازل نشده، لولا مثلا نزل على رجل من القرنه، لا نزل على رجل من القريتين عظيم. خود امیرالمومنین هم مورد حسد بود از همون ابتدا، وقتی که به خواستگاری حضرت صدیقه طاهر رفتن، هم گفتن چرا به این جوان آسوپاس چی داره، مگه چه امتیازی داره. کسی که صلاحیت همسری سیده نساء عالمین رو داشته باشه، اصلا اینا یه شأن ویژه قائل نبودن برای امیرالمومنین دیگه، این شأن یک خدا قائله براش، میگه شأن ویژه اندلاهیه، این جایگاه خاص داره دیگه. پس خلاصه این که عده‌ای در زمان نزول آیات حضور دارن که به شدت کمالات خاص الهی حاصل شده براشون، که از مصادیقش ذکر کرده، مطلق آورده اون فضل خدا رو مطلق آورده، اما از مصادیقش کتاب هست، علم به حقیقت شریعت، حکمت هست، توان تحققش در اجرا که بشن الگوی تمام عیار و نشون بدن دینداری را، و ملک عظیم هست. حالا این سوال پیش میاد، ملک عظیم چیه؟ اون مفسرینی که گفتن ملک عظیم ملک داوود و سلیمانه، که قطعا این حرف غلطه. چرا؟ به خاطر که میگه ما با تأکید هم میگه ما به آل ابراهیم دادیم، در حالی که اکثر آل ابراهیم نه تنها حکومت ظاهری نداشتن، اکثرشون رو چیکار کردن؟ کشتن. یقتلون النبیین بغیر حق. کجا داشتن؟ دو تا محقق شده در تاریخ. بگو شما سه تا، بگو چهار نفر از 600 تا، چهار تا میگن ما به آل ابراهیم اینو دادیم. که اتفاقا اینا ظهور در این داره که تک تکشون این ملک عظیم را داشتن. این چه ملک عظیم میشد؟ این اولا. ثانیاً داره به این ناس بیان میکنه دیگه، میگه این ناس رو ببین چیز تازه ای نیست، به اینا که ملک عظیم دادیم به قبلی هم دادیم، در حالی که این ناس که ملک ظاهری نداشتن که. و ثالثاً خدایی که کل دنیا را متاع قلیل میدونه، قل متاع الدنیا قلیل، میاد به یک حکومت ظاهری بگه ملک عظیم، ولو ملک سلیمان باشه. حضرت امیرالمومنین این ملک عظیم رو چجوری توصیف میکنه؟ آب دماغ بز. تجربه فهمیدین؟ این حکومت شما یا دنیای شما در نزد من احون است من افقت انزن، از یه بزی که مثلا زکام شده باشه، آب بینیش روان شده باشه. دنیا این حکومت همینقدر ارزش داره. به تعابیر مختلف ها داشت کفشش رو وصله میزد برای بار صدوم. ابن عباس آمد پیش حضرت گفتش که بریم یه مجلسی میخواستن برن، مجلس مهمی هم بود، باید حضرت سخنرانی میکرد. گفت آقا بریم دیر میشه، این ولش کن. بعد حضرت فهمیده این کفشه چقدر میارزه، گفتش که هیچ. یا گفت طبق بعضی از نقل ها گفتش روم نمیشه بگم هیچ ارزش نداره، یه درهم مثلا 2000 تومان مثلا. بعد فهمیدن به خدا قسم حکومتی که الان من دارم بر شما از این کفشه برای من بی‌ارزشته. تشبیه سوم، می‌فهمد از استخوان خوک نجس العین در دست یک جزامی، عراق خنزیر فی ید مجزوم، بی‌ارزشته. اینی که امیرالمومنین اینجوری توصیف میکنه حکومت ظاهری را، مگر اینکه حقی را اقامه کنه، اون دیگه حکومت بحث احقاق حق و عمل به وظیفه و عبادت خدا و عبودیت حق تعالی است. خود ملکش که ارزشی نداره که. بعد اینه که امیرالمومنین اینجوری توصیف کرده، خدا میگه این ملک عظیمه. اتفاقا جالبه این ملکی که به این وصف متصف شده باشه دو بار در قرآن داریم. یه بارش مالکیت بر بهشته که توصیف فرموده، و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. یه سلامات قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد. از بهشت اهل البیت شروع کرده، میگه که اینا و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا و دانیتا علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا. این است این است این است. و یسقون، سقایت میشود. بعد و سقاهم ربهم شرابا طهورا. قبل از اینکه اینو بفهمد بفهمد و اذا رأیت ثم، اونجا رو که ببینی اینجا در چه جایگاهی هن، چه کرامتی نزد خدا دارند. رأیت نعیما و ملکن کبیرا. ملک کبیر با ملک عظیم چه فرقی داره؟ اونجا رو متصف فرمود خداوند به ملک کبیر. کبیر با عظیم تفاوت‌هایی داره. یه تفاوتشو که ساده تر عرض میکنم، ما گاهی وقتا تو فارسی میگیم بزرگ، تو عربی برای این بزرگ چند تا کلمه داریم، کبیر داریم، جلیل داریم، جل ذکره یعنی نامش بزرگ است، عظیم داریم. عظیم اون مرتبه ای از بزرگیه که فوق اون مرتبه ای نیست. کبیر در مقابل چیه؟ صغیره. کسی از صغر و کوچکی بیرون آمد میشه کبیر. ولی عظیم در مقابل حقیره. هر صغیری که حقیر نیست، بنابراین هر کبیری هم عظیم نیست. مرتبه عظیم از مرتبه کبیر بالاتر از حیث اون کمال و قوه و آثار و نتایج و اینها. البته تفاوت های دیگه هم دارن که بحثمون مفصل میکنه. اونی که در بهشت اون ملک عظیم را که بهشت باشه، اون عظمت رو که میخواد توصیف کنه، که قرآن میفهمد و جنتن، وقتی میخواد بهشت رو توصیف کنه میفهمد و جنتن ارزها سماوات و الارض، بشارت بده به متقین و بهشتی که ارزش ارز نه یعنی ارز در مقابل طول، یعنی پهنایش، پهنا و وسعتش پهنای کل این نظام کیانی است، نه منظومه شمسی، نه کهکشان راه شیری، نه این خوشه کهکشانی. بعد فرمودن این منظور کل بهشت نیست ها، جنتنه، یعنی جنت هر بهشتی اینه، این پهناوری رو داره. تشو فهمیدی؟ این مال بهشتی معمولی، متقی معمولی بهشتش اینه. حالا هر چی درجه تقوا بالاتر، وسعت بهشتش بیشتر. ما الان به ذهنمون نمیاد که این چرا اینجوری میگه، چرا اینجوری میگه، به چه در ما بگم کل این آسمان ها تو زندگی کن، مگه میتونیم؟ ما یه گوشه 50 متری، 100 متری، 1000 متری، 10000 متری کفایتمون میکنه دیگه. اونجا که خدا یه چیزی رو نمیده معطل بمونه که بگه بی نهایت هکتار داری و تو فقط 100 تا ابدم بمونی به همین سنتیکه 10000 متری بعد کفایت میکنه. اگر اون داده میشه یعنی همش براش استفاده میشه. توجه فرمودین؟ حالا چطوری باید بحث معاد روشن بشه؟ پس بهشت هر بهشتی، یعنی پایین ترین بهشت هر بهشتی اینه که متقی و مؤمنی باشه که وارد بهشت بشه، بهشتش این است، پهناش به پهنای آسمان و زمین. تازه از این بیشتره دیگه، زبان بیشتر از این نمی رسونه بیانش رو. خب تازه اون رو میفهمد اونجا ملک چیه؟ کبیر است. چیه ویژگیهاش؟ بهشتی که اینجوری نیستش که تو بهشت بخواد زحمت بکشه، اراده کنه همه چی حاضر. گاهی وقتا میفهمد جنات تجری من تحت هل انهار، گاهی وقتا میفهمد من تجری من تحت همول انهار، این نشسته از دیش آب میریزه بیرون، معنا نداره که این حرف، که این من تحت همول انهار این از تحت اراده شون، یعنی بهشتی این نیست ببینه آب کجاست بره اونجا کنارش، هر جا اراده کنه تحت اراده شه، همه بهشت، همه چیز تحت اراده شه، نعمتش، باغش، درختش، چه میوهی باشه، ارادش فعال مایشا اونجا. بعد اونو میگه ملک چی؟ کبیر. این ناس رو میفهمد ملک عظیم، فوق اونه، این معنا نداره. اون کتاب و حکمت همش میشه چی؟ بحث تشریع، فهم تشریع و تحقق تشریع. میگه این در کنارش یک ملک عظیمی داره که اون حق مطلبه. اتفاقا الکتاب و الحکمه رو با الف لام آورده، به ملک عظیم که رسیده نکره آورده، یعنی قابل توصیف نیست که این چه حقیقتیه، یه خیلی برتر از آنیه که تصورش بشه. بنابراین این مقامات ملکوتی تکوینیه که اینا دارن. نه اینکه این مقامات ملکوتی تکوینی سبب منشأ و اون مقدمه برای اون که پیغمبر بشه. پیغمبر باید یک مقامی داشته باشه که به پیغمبری برسه. نامرسون نیستش که با هر وضعیتی بگیرن بیا این نامه رو ببر اونجا. باید بتونه قامتش در مقابل خدا بایسته، وحی بگیره، باید به اون مراتب رسیده باشه. بنابراین کسی که صاحب حکمت الهی در نظر و عمل که اسمت داره، این باید به یک مراتب ملکوتی رسیده باشه که اون مراتب ترشحش میشه همه اینا. اونو جای دیگه هم اشاره فرموده، تو جریان آصف برخیا میفهمد که آصف کسی بود که یک علم از کتاب داشت. این یک علم از کتاب باعث این میشد که بر تکوین تسلط داشته باشه، یعنی صاحب ولایت تکوینی بشه، فرمانده کل عالم ملک و ملکوت بشه، و اون باعث میشه که این بتونه جلوه بده این مقاماتشو، و بعد این جلوگری معصومیت خودش هم با این کتاب حکمت توسط اون ملک عظیمه که جلوه میکنه. بنابراین ظاهر میشه کتاب حکمت، باطن میشه ملک عظیم، که از اون باطن ترشحش به ظاهر ظهور میکنه. این ملک عظیم هم ذو مراتبه. در جریان آصف میگه یه دونه علم از کتاب داشت، دارای این ولایت تکوینی بود، اراده کرد تخت بلقیس جلوش حاضر بود. بعد تمام این علم کتاب را، تمام این ملک عظیم را که ذو مراتبه، میفهمد امیرالمومنین داره. اینی که میشه آیت عظمای الهی. صبح عرض کردم اسمشونو میذاره اصلا الاسماء، تمام نما، آینه تمام نما، نشانه، جنابان نشانه. برای اهل بیت اینقدر اسم گذاشته خدا، اینجا میگه ناس اسمشون، یه جا میگه اسمشون اسماءه، یه جا میگه اسمشون اهل بیت. خب بیت چه وضعیتی داره؟ یه جا میفهمد قرباست، هر کدوم نکته‌ای داره توش. خب اون ولایت مطلقه تکوینی عظمای الهی که فوق تصوره، نمیشه تصورش کرد، مبهم آوردش، با نکره آوردش، که در مقایسه با انبیا فوق اونهاست، مال ایناست. بعد حالا چرا اسمشون رو ناس گذاشته؟ اسم قطعی که نبود که. این تذکر به یک رتبه عظیمی از اینا میده. چرا این عنوان رو مطرح کرده؟ میگه اینا که شما اینقدر بهشون حسد میکنین، بدبخت بیچاره، اینا رحمتون للعالمینه، نظیرن للبشره. اصلا تمام مقام ملکوتیشون رو آمدن دارن خرج خودتون میکنن، خرج خدمت بشریت داره میشه. صدر عرش نشینان، جای تو اصلا اینجا نیست، او فرش نبود، به چی آمدی؟ امام ناسه، همه به سوی او خوانده میشن. اینا هن که سعادت و خیر و رحمت و دنیا و آخرت رو برای بشر هدیه میدن، بنابراین خیر همه رو میخوان، یعنی خوبی اینا مثلا خوبی بشریت، حسادت به اینا یعنی حسادت به بشریت. جنگ میخواست بکنه خلیفه دوم، و با هم در زمان دومی اتفاق افتاد، هم در زمان سومی آمد مشورت کنه، حضرت گفتن تو نرو، میخواست بره تو سپاه به جنگ، یعنی میخواست بره بازدید کنه از جنگ، گفتن نرو، تو بری کشته میشی. الله اکبر، این خیر محضه، برای دشمنش هم خیر میکنه. اون لحظات آخر به این خلیفه دوم گفت تو دیگه داری میمیری دیگه، بیا چیز کن، بیا بگو که حق با من بوده، من تدارک میکنم کل گذشتت. اصلا جز خیر ازش بیرون نمیاد. بعد میگه حس داره ما را یاد میده، درس دین به ما میده، میگه اگه کسی حسادت به اینا کرد، خباثت به اینا کرد، حسادت به اینا مصاحبه حسادت به بشریت، حسادت به سعادت بشر، رشد و تکامل انسان. میگه این منافقینی که مقابل اینا وایستادن، و هر منافقی که امروز داره کتمان میکنه فضائلشون رو داره به بشریت لطمه میزنه، چون وجودشون وجود خیر لناسه، گویا اصلا نماد انسانیته، نماد ناسه. اونی که آرزوی نفی کمال و سعادت بشری رو داره با اینا مقابله میکنه، یعنی علیه بشریت دارن خباثت میکنه. اینو توی همین آیه شورا هم تذکر داده، فقط مودت فی القربا داشته باشی، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بعد توی سوره فرقان اینو توضیح میده، میفهمد که این چه نفعی میخواد به اینا برسونه. اونی که حل در خدا شد، ذوب در حق تعالی شده، دوستی و عدم دوستی ما چی برش داره؟ میفهمد معلم اونیه که میخواد شما به صراط مستقیم، به خیرتون برسین، به سعادتتون برسین. ما اسألكم علیه اجرا الا من شاء ان يتخذ الى ربه. میگه اصلا اینا وجودشون برای رساندن شما به راهه، به مقصد رسانندن اینا. حذف اینا یعنی حذف سعادت بشری. حضرت یوسف هم اینو تذکر میده، میگه ببین شما، این که ما موحدیم و ما به خدا واصل شدیم، ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، ولی اکثر مردم اینو نمیفهمن. مثلا فضل خدا بر ناس، اینا اسمش میشه ناس. الله اکبر. اون ملک عظیم یک معنای خیلی آزاردهنده ای هم داره. یعنی چی ملک عظیم؟ یعنی بر کل ماسوی الله اینا فرمان روایی دارن، از مجرای وجود ولایت تکوینی، یعنی این دیگه، یعنی جن، ملک، انسان، جماد، نبات، حیوان، همه به امر ایناست. این میشه ملک عظیم، بالاتر از ملک اخرویشون، که اون بهشت اخروی جلوه این ملک عظیمه، اون میشه ملک کبیر. بعد میگه اصلا قابل تصور نیست دیگه ملک عظیم، همه پدیده ها ازش فرمان میبرن. بعد میگه معناش چی میشه؟ معناش این میشه که خود اون شمشیری که سر شو میبره به فرمان خودش. چون اون چاقو به اذن خدا عمل میکنه دیگه، در طول اذن خدا، به اذن امام و ولی خدا عمل میکنه. بعد اذن میده که سر من رو ببر. تجربه هم میده. بعد میگه شما که میگین که من چرا پیغمبر نشدم، بابا خدا لطف کرده، روز قیامت مشخص میشه که چرا به ما نداد. به یکی سرسوزنش رو میده، کافر میشه. اینطور نیستش که اون پوانی باشه همینطوری بشه به کسی بده. نه، به ما اصلا نمیشده که نداده خدا. یعنی ظرفیت اون ابتلاعات اون حد را ما هی میگیم عامل الله به فضلک. برای انبیا و اولیا بیشتر خدا کفه عدلش میچربه. حضرت یونس 30-40 سال زحمت کشیده، شبانه روزی، بعدم به وظیفش عیناً عمل کرده، خدا انداختش توی شکم ماهی. ما باشیم مثلا کافر، مگه ما میتونیم اینا؟ اصلا وحشتناک ابتلاعات اهل بیت، ما میتونیم تحمل کنیم؟ چون رضای خدا میگه در این مسیره، اذن دادم که مثلا ای شمشیر این کار رو بکن. وگرنه همین پدیده، همین شمشیر، مگه سر حضرت اسماعیل برید؟ ازنده نمی بره دیگه. وقتی که تکوینن ازنده هی میزنه به سنگ، سنگو می بره، گلوی نازک نمی بره. وقتی که اذن بدن پدیده ها مطیعه، اونها وفادارن پدیده ها به ولایت، همه بر مدار ولایت میچرخن. منتها چه کار کنن؟ که خود اون ولی گفته این کار رو کن. میل باطنی نداره، اون چاقو فهم داره ها، شعور داره، علی رغم میل باطنیش کار انجام میشه. اصلا عجیبه، حیرت انگیزه. مرحوم آقای حسن علی نخودکی یه وقتی تو صحرا داشتن میرفتن، چهار تا دزد بی سر و پا میافتن دنبالشون که مثلا حالا آزاری بدن، مثلا لباسشو بگیرن چیکار کنن. یه دفعه یه اشاره میکنه، تمام این سر خارهای تو بیابون میشه مار به سمت این. مثلا با یه وحشت دم مرگی فرار میکنن. ها زهرای مرزی از حسن علی نخودکی که پایین تر نیستش که. اون همه آزار، مثل یه خانوم معمولی پاشه چادر سرش کنه بزننش. اصلا حیرت انگیز این حد. میگه من میدانم ملک عظیم رو باید به کی بدم، معلوم به ماها نمیده. نه، اسرار اون ولایت دیگه. بخواد بره از حقش دفاع کنه، پاشه همجور چادر بره جلوی مسجد حرف بزنه که با اعتراضش بخواد حقایق آشکار کنه. بعد گریه کنیم نشناختیم اهل بیت رو. بعد بره تو کوچه سیلیش بزنه. در حالی که همون دست همون خبیث به اذن خودشه، به اذن زهراست. مگه میتونست بزنه اگه اذن نمیداد؟ الله اکبر. ولی خود زهرای مرزیه میگه عیب نداره، بذار از دستش استفاده کنه، بزنه منو. خیلی ابتلای سنگینیه، میدونید، سنگین‌تر از کشته شدن و این حرفا. این بحثیه که یک نامحرمی دست بزنه به صورت ناموس امیرالمومنین در حالی که اشاره کنه زمین و زمان تحت فرمانشه. عبد محض یعنی ملک عظیم رو داره، خدا میدونه به کی بده دیگه. کسی که به اشارش عالم تکان میخوره وایسه تا دستاش رو ببندن. حسن علی نخودکی بیشتر کار میکنه. بعد من اصلا نمیتونم تصور کنم این چه خباست، چه کینه ای داشتن. یعنی نهایت ذلت، نهایت تحقیر رو میخواستن تحمیل کنن. خب بی شرف، تو که دست رو میبندی، وقتی که دست کسی رو میبندن تناب به گردنش نمیدازن که. میخواستن مثل حیوان بکشن.